وقتی دادستان کل از واژه فریب خوردگان صحبت میکنه، در واقع پیشفرض رو بر مجرم بودن معترضان میذاره، در حالی که در نظام‌های حقوقی مبنی بر اصل براءت که ایران هم از همین اصل استفاده کرده، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی مسئله اصل براءت عنوان شده، ابتدا باید یه جرمی در دادگاه صالح و علنی اثبات بشه، نه اینکه بیایم پیشاپیش برچسب گذاری بکنیم و در واقع این واژه‌های فریب خورده رو بخوایم استفاده بکنیم. و همچنین اینکه ما بخوایم صحبت از اخذ خسارت از اختشاشگران بدون تعیین مسئولیت فردی و رسیدگی عادلانه داشته باشیم، به طور قطع با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار میگیره. ما با یک استاندارد دوگانه اینجا روبرو میشیم. اگر خسارت باید طبق قانون جبران بشه، همینجا من میتونم این سوال رو بپرسم، آیا این اصل درباره خسارت‌های جانی وارد شده به معترضانم اجرا میشه؟ آیا چه سازوکاری برای پاسخگویی مامورانی که موجب کشته شدن، مجروح شدن هزاران شهروند وجود داشته؟ مسئله که در هیچ کدوم از اعتراضات سابق هم اتفاق نیفتاده، کسانی که در خیابون مجروح شدن، بینایی خودشون از دست دادن، جان خودشون از دست دادن، هیچ کسی بابت این کشته شده ها و مجروح شده ها مورد مؤاخذه قرار نگرفت و به طور قطع هیچ کسی در مورد اتفاقی که براش افتاده جبران خسارت صورت نگرفت. بنابراین من میتونم بگم که عدالت گزینشی یک عدالت واقعی نیست.
چگونه سیاست‌های قوه قضاییه در برخورد با فریب خوردگان، آن چیزی که اونها ازش نام میبرن به عنوان فریب خورده یا اختشاشگر، میتونه موجب تضاد با حقوق بشر یا دادرسی عادلانه باشه؟
نکته خیلی مهمیه، برای اینکه واقعا این روزها مدام واژه فریب خورده یا اختشاشگری که مورد استفاده قرار میگیره واقعا باید یه مقداری واشکافی بشه. استفاده از واژه‌های مثل فریب خورده یا اختشاشگر پیش از رسیدگی قضایی نشون میده که روایت رسمی پیشاپیش شکل گرفته، در حالی که بسیاری از افراد در اعتراضات مطالبات مدنی یا اقتصادی داشتن و این خودش بخشی از حق آزادی تجمع و بیانی که به صورت صراحتن در قانون اساسی ایران عنوان شده. بنابراین وقتی که حکومت به جای شنیدن ریشه های نارضایتی صرفا به توجیه و برخورد قاطعانه فکر میکنه، عملا میاد شکاف دولت ملت رو عمیق‌تر میکنه و این مسیرم از گفتگو میگذره، نه از مسیر تهدید و یا نه از مسیری که در واقع بخوان جبران خسارت عده‌ای رو بر دوش عده دیگری قرار بدن. و اصل جبران خسارت هم زمانی معتبره که همزمان اصل پاسخگویی قدرت هم اجرا بشه. اگر این دولت مدعی قانون مداریه و میخواد از طریق قانون جبران خسارت بکنه، باید سازوکار مستقلی هم برای بررسی خسارت‌های وارده به مردم هم وجود داشته باشه. همون مسئله که شما اشاره کردید، مبنای در واقع مسائل حقوق بشر، چیزی که جزء الفبای ابتدایی حقوق بشری این هست که تمام نوع حقوق بشر فارغ از رنگ پوست و دین و سن و قومیت همه با هم دیگه مساویان. آیا ما داریم در اینجا یک همچین مسئله ای رو میبینیم؟ آیا برابری شهروندان اینجا اصلا ارزشی برای نگاه حکومتی که سر کار هست داره؟ بنابراین جهان سیاست پر از واژه هایی که در واقع ظاهرشون قانونی اما در عمل میدونید مثلا من بیشتر یک کارکرد امنیتی سیاسی داره. و اینکه این قانونی که داریم صحبت ازش امروز میشه و دادستان کل کشور به عنوان یک مجری بسیار مهم در یک سمت قضایی میاد صحبت میکنه، آیا اینطور نیستش که به نظر میرسه که این قانون الان یک ابزاری برای محافظت از بخشی از شهروندان و نه همه شهروندانه؟ آیا این برای حفاظت از شهروندان داره صحبت از این قانون میشه یا بیشتر یه ابزاریه برای کنترلگری بر شهروندان و اکثریتی که در واقع معترض بودن؟ بنابراین میتونم بگم که اینجا همون جایی که میتونیم بگیم یه مرز میان حاکمیت قانون و برابری شهروندان داریم که به صراحت داریم میبینیم رعایت نمیشه.
اصغر جهانگیر خانم بنی هاشم سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که برای محمد ساعدی نیا پرونده تشکیل داده و به خاطر حمایت رسمی او از کسانی که سخنگوی قوه قضاییه اونها رو آشوبگر توصیف کرده و گفته که توقیف اموال داشته و اموال شناسایی شده و دستور توقیف اموال و سهام‌هاش هم صادر شده. آیا این نوع برخورد، یعنی در حقیقت ضبط اموال، توقیف اموال از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای حمایت، فقط به خاطر اینکه حمایت کرده از کسانی که حالا معترض بودند، جرم ترقی میشه؟
خب قطعا این دیگه زیر پا گذاشتن تمام موازین قانونیه، برای اینکه اولا اصلا ایشون هنوز مورد اتهامات رسمی آیا قرار گرفته یا نگرفته، آیا پروسه دادرسی و آیندادست کیفری در خصوص ایشون رعایت شده یا نشده، آیا جلسات دادگاهی برگزار شده و اصلا اساسا حمایت ایشون از معترضین آیا این میتونه واقعا به خودی خود یک جرم انگاری تلقی بشه، اصلا میتونیم آیا این رو جرم بدونیم؟ ما میدونیم و با چشممون داریم میبینیم که یک عده‌ای در ایران معترض هستن و نسبت به مسائلی اعتراض دارن، آیا اینکه از افراد معترض، از افرادی که کشته شدن، زخمی شدن حمایت صورت بگیره، آیا این خودش به خودی خود اصلا نقض قانونه؟ من تصور نمی‌کنم که اینطور بشه. من تصور می‌کنم که در واقع حمایت از وضعیتی که مردم در اون به سر می‌برن، حمایت از بخش از حقیقتیه که خیلی عیانه و جلوی چشم همه هست. و در ثانی همونطور که اشاره کردم، ما بر اساس اصل براءت قانون کیفری ایران بنا شده، بر اساس اصل شخصی بودن مجازات بنا شده. اگر هم در واقع ایشون حمایتی کردن یا هر تخلفی به لحاظ در واقع قانونی صورت گرفته، ایشون نمیبایست پاسخگوی جبران خسارت مال باختگان یا آسیب دیدگان از طریق اموال شخصی ایشون باشن، ولی که به هر حال همونطور که اشاره کردم اصل شخصی بودن مجازات و اینها به هم دیگه ارتباطی نداره.
آیا فریب خوردن در اعتراضات، آنچه که مقامات قضایی جمهوری اسلامی بارها به اون اشاره کردن، در قانون جمهوری اسلامی وجود داره؟
فریب خوردن یا فریب دادن میتونه خودش جرم انگاری شده در قانون، ولی در این موارد به خصوص صحبت از فریب خوردن یا فریب دادن در واقع باید مصداق اون مشخص بشه. چه کسانی فریب دادن، چه کسانی فریب خوردن و فریب چه چیزی رو خوردن و چه اتفاقاتی افتاده، اینها همش مصادیق قانونی داره. این که به صورت کلی ما صحبت از فریب خوردگی بدیم که مشخص نیست در واقع مصادیقش چه چیزیه، این قطعاً برای قانون کیفری قابل قبول نخواهد بود. این که در واقع افرادی به دلیل اعتراضات معیشتی و به دلیل اعتراضات از وضعیت اجتماعی که ایران با اون دست به گریبانه صحبت بخوان بکنن و بخوان اعتراض خودشون رو برسونن، بی‌معنا کردن واژه فریب خوردگی در قانون هستش که ممکنه در بعضی از موارد مصداق داشته باشه. در اینجا به نظر من مصداق قانونی نداره و این افراد صرفاً معترضین هستن که نسبت به وضعیت موجود میخوان صحبت بکنن و واقعیت هم این هستش که فسادهای سیستماتیک و وضعیت رانتی که در ایران داره صورت میگیره، فروپاشی اقتصادی که داره در ایران صورت میگیره، همش خودش میتونه مصادیق در واقع نداشتن حقوق اولیه شهروندی باشه که افراد نسبت بهش اعتراض دارن. حالا اینکه این اعتراض رو که هرگز نتونن بیان بکنن و اگر بیان میکنن و اگر میان صحبت از اون میکنن و اگر خواستار تغییراتی میشن، ما بیایم از عناوین قانونی برای این رفتار استفاده بکنیم، به نظر من این یک جور سوء استفاده کردن از حقوق هست.